میگه که حالا وقتی که شما اینو میگیرید علاوه بر اینکه اسم واقعیش رو بگه، میگه آ صدرخان رو گرفتین، آقای اوباما این کارو کرده. آقای اوباما اومده گفته که جرانیمو رو گرفتید، اونا گفتن بله گرفتیم، جرانیمو رو گرفتیم و کشتیم.
بله.
این باعث شد که اکثر سرخپوستان آمریکایی و حالا هم سیاه‌پوستان، اکثر سیاه‌پوستان به حمایت از سرخپوستان یا بومیان آمریکایی خواهان این هستن که آقای اوباما بیاد در ملأ عام عذر بخواد که چرا این کارو کرده. دقیقاً مثل اینکه شما برید در مکزیک یک آدمی که مواد مخدر دستگیر بکنید، اینو مقایسه بکنید، دستگیری رو مقایسه بکنید با امیلیانو زاپاتا.
بله، بله.
در مکزیک.
بله.
دقیقاً مثل اینکه در ایران یک دوز رو بگیرن و بعداً
بگن
که ما صدرخان بگیرن.
بله دقیقاً.
و این باعث شده که خیلی از سرخپوستان آمریکایی در سطوح مختلف نامه ها می نویسند به کاخ سفید، به روزنامه ها، به واشنگتن پست، به نیویورک تایمز و طلب اینو می کنند که آقای اوباما حداقل بیاد عذر بخواد و دقیقاً جهالت خودشو در این که رئیس جمهور آمریکاست علارغم تمام ثروتی که این کاخ سفید داره در اختیار این امر میذاره که مشاورین رئیس جمهور در تمام زمینه‌ها و گستره‌های اجتماعی و سیاسی و دیپلماتیک اطلاعات رو بذارن در اختیار آقای اوباما، اومدن به اصطلاح اسم رمزی قتل یک نفر رو به اسم اسامه بن لادن رو گذاشتن جرانیمو و این باعث شده که مردم به شدت اعتراض بکنن و خواهان این باشن که آقای رئیس
جمهور
بیاد در
ملأ
عام عذر
بخواد. بله. جناب شاید یکی از دلایلش هم اینه که این آقایون مشاورین رئیس جمهور و امنیتی‌ها و اوباما خواستن به بن لادن درجه یه مقامی جایی بدن.
بله کاملا این مردم میگن
دیگه. بالاخره خودشون بوده دیگه یک زمانی.
بله با دادن جرانیمو به ایشون در واقع مقام اسامه بن لادن رو بردن پایین.
بله
و مقام جرانیمو رو آوردن پایین.
بله در واقع تقسیمش کردن.
بله این خیلی جالبه برای که شما اگر توجه کنید اکثر این هلیکوپترهای جنگی و طیارهای جنگی و اینا اگر توجه کرده باشید عموماً کلمات و اسامی بومیان آمریکایی را داره.
بله.
مثل آپاچی
هلیکوپترهای
آپاچی.
بله.
و این اکثر بومیان آمریکایی مخصوصا در شهر واشنگتن که میان لابی بکنن علیه این جریانات، من با اونها تماس میگیرم، با اونها صحبت میکنم، بی اندازه از این که سگونه این سفید پوستان از اروپا اومدن کشور اینا را گرفتن، زمین را از دست اینا گرفتن. سرخ پوستان آمریکایی تمدن بسیار بسیار پرشکوهی داشتن.
بله.
و تا زمانی که سفید پوستان و اروپایی نیامده بودن به قاره آمریکا، تنها تمدن هایی که به هیچ وقت بردهداری نکرده بودن، بردهداری وجود نداشت، تمدن های بومیان آمریکایی بود. ما در آسیا، آفریقا، در اروپا و بعدن هم در خود آمریکا، بعد از اینکه اومدن کشورهای مختلف آمریکا را مستعمره کردن اروپاییان، ما بردهداری داشتیم. ما در ایران هم داشتیم، در هاوندی
در ایران
داشتیم.
در ایران نداشتیم. جناب پارسا بنام در تاریخ ایران اشاراتی نداریم در مورد بردگی در تاریخ ایران.
کاملا درسته، ولی علائمی از برده فروشان و اینا درسته که مثلا سیستم برده فروشی نبوده در ایران، مثل امپراتوری روم که یک امپراتوری بردهداری بوده، ما در ایران نداشتیم. ولی خب اینجا و اونجا کنیزک‌هایی، غلام‌هایی بودن. ولی در کلیت قاره آمریکا تا سال 1501 که کریستوف کولومبوس اومد و یه بخشی از جزایر کارائیب رو گرفت و شروع کرد به بردهداری و اینا، هیچ وقت این مردم در تمدنشون خبری از بردهداری نبوده.
بله.
چون هیچ چیزی رو در قاره آمریکا سرخ پوستان آقای یوسف زاده هیچ وقت اینها در جامعه ای که زندگی میکردن مثل طبیعت همه چیز بی صاحب بود.
بله.
یعنی همه چیز در اختیار همه بود.
چرا پس خیلی زنده جنگ بودن.
این خیلی مهم بوده و انسان هم همینجوری بوده.
بله.
کسی صاحب یک انسان دیگری نبود.
جعفر طبعاً خیلی هم ضد جنگ مخالف جنگ بودن و بسیاریشون هم خیلی تعجب میکردن وقتی سفید پوستا شروع کردن اونا رو کشتن.
بله مدت‌ها هم تعجب میکردن و بعدن که دیدن نه اینها
ناچار شدن دفاع کنن. بله
خب اینا هم مسلح شدن.
بله ناچار شدن خودشون دفاع کنن، ولی واقعیت امر تو تاریخ‌های خود هم اینا موجوده که بسیاری از این بومیان آمریکا و این سرخ پوستا به شدت متعجب بودن که چرا حمله میکنن، چرا میکشن و برای چی این کارا رو میکنن، این حرص و طمع و آز برای چی، این جنایت ها برای چی. بله
و خب حالا یه زیادی از جوانان آمریکایی و اینا خودشون متوجه هستن و توجه میکنن در بسیاری از دانشگاه ها دروس و اون میدانهای مطالعاتی رو در اختیار سرخپوستان آمریکایی هم قرار میدن که راجع به تمدنشون، راجع به معماریشون، راجع به حسابداریشون که اون زمان خیلی خیلی تکامل پیدا کرده بوده گویا مثلا بیشتر تدریس بکنن و خیلی جوانان رو که دانشجو هستن اونها را آگاه بکنن از تمدن بومیان آمریکایی در آمریکا. این که اینم خودش به اطلاع یک چیزی است که هیچ آدم دو هفته قبل سه هفته قبل تصور نمی‌شد که یک جریان بزرگی در افغانستان یا در پاکستان اتفاق بیفته و در خود داخل آمریکا باعث بشه که زیادی اعتراض بکنه، از رئیس جمهور بخوان که بیاد و عضو بخواد از اونها.
بله دقیقاً.
یه چیزی که علاقه داشتم اینجا من اضافه بکنم اینه که آمریکا یعنی در واقع این کلیت این نظام عملا با جنگ و با گسترش جنگ در اکثر این کشورها میخواد از این بحران بزرگی که درش فرو رفته، بحران ساختاری، بحران بزرگ اقتصادی ساختاری، این نظام میخواد از این بیرون بیاد، میخواد بیرون بیاد و اوضاع دوباره به اون سالهای قبل برگردونه و این خیلی خیلی مشکله حال حاضر. در نتیجه اینها دیگه راه دیگری ندارن بلکه عملا برن پای جنگهای بزرگ و گسترش این جنگها. یعنی از یک سو اینا میان از طریق خصوصی سازی و کالا سازی تمام انسانها را تبدیل میکنن به کالا، یعنی یا تبدیل میکنن به کالا یا تولیدی که انسان میکنه در این جهان باز تولید میکنه و محصولی که به میاره، اینها به این نظام بلافاصله میخواست اینو از طریق خصوصی سازی به کالا تبدیل بکنه برای فروش. این به نظر خیلی از دانشمندان در گذشته و حال این سیستم، این نظام عملا میخواد دو منبع بزرگ ثروت انسانی رو تخریب بکنه. یکی تخریب خود انسانه که انسانو تقلیل میدن، پایینش میارن و از انسان فقط به عنوان یک کالا استفاده میکنه، یا شخصی که کالا را مصرف میکنه ارزش انسان به اونجا میرسه. از طرف دیگه تخریب محیط زیسته، یعنی در واقع اینها کوشش میکنن که این منابع بزرگ طبیعی رو که در واقع بدون منابع بزرگ طبیعی که در جهان وجود داره و کار انسان، ثروت هم از بین میره. ثروت عالم هستی از ترکیب نیروی کار انسان و منابع طبیعی به وجود میاد. یعنی منابع طبیعی مثل آب و خاک به اضافه نیروی کار انسان هست که ثروت به وجود میاره، کشاورزی به وجود میاره، صنایع به وجود میاره به صورتهای بسیار بسیار پیچیده. اینا رو میخوان از بین ببرن، اون وقت در واقع مضافن از طریق جنگ، چون یک زمانی آمریکا میتونسته یه کارهای انجام بده و سیاست خودش رو پیاده بکنه، ولی نه ضرورتاً صرفا از طریق جنگ و خون ریزی. امروز دیگه این نظام نمیتونه، باید فقط با جنگ و خون ریزی از این بحران بیاد بیرون. در نتیجه شما میبینید که امروز آمریکا در رأس نظام که قرار گرفته، برای اینکه نظام رو حفظ بکنه، به بقای سالووار این نظام ادامه بده، به زندگی ضحاکوارش ادامه بده، تلاش میکنه که بره تمام این دولت ملت ها را از بین ببره یکی بعد از دیگری، و اگر هم عملا از بین نره اقلا اونا رو تجزیه بکنه. ببینیم مثلا شما تصور کنید در عرض این 25 سال گذشته یوگسلاوی یک کشور بسیار بسیار بزرگی بوده،
بله،
تبدیل شد به 7 کشور.
بله.
حالا ما مهم نیست که اون افرادی که در داخل اون کشور بودن، اون رهبرانی که در داخل اون کشور بودن، چقدر از نظر عقاید و افکار و رفتار و دیگر فعالیت های انسانی با ما چقدر موافق بودن.
بله، دقیقا.
مسئله اینی که این نظام یوگسلاوی رو به عنوان یک ملت دولت، به عنوان یک ملت دولت واحد، به عنوان یک ملت دولت خودمختار به کلی از بین برد و به 8 کشور تبدیل کرد.
بله.
و بعدن هم اون آخرش هم نبود، بعدن دیدیم که به بهانه های مختلف آمریکا میره حاکمیت در اون کشور رو از بین میبره.
بله.
مثل شما دیدید که تحت نام مبارزه یا جنگ علیه تروریسم اینا رفتن روز روشن دو تا کشور رو، دو تا ملت دولت رو، دو تا دولت ملت رو که ضرورتا ماها با اونها با رهبرانشون موافق نبودیم، مثل صدام حسین در عراق، اینا رو از بین بردن. یعنی این ملت دولت ها رو از بین بردن. امروز شما میرید عراق، دوست بسیار عزیزم هم کار من از دانشگاه برگشته از عراق بعد از 9 ماه، ایشون میگه که در عراق امروز ما 3 تا کشور داریم.
بله. بله.
یک کشور عراق وجود نداره. یعنی شما میرید که شهر سلیمانیه در شمال عراق با شهر بصره با 2 میلیون جمعیتش دومین شهر بزرگ عراق قبلی است، چون حالا عراق به اون شکلی دیگه وجود نداره.
بله.
میگه که در این 2 تا شهر قوانینی اجرا میشه که 100% با هم تفاوت داره. یعنی حتی یه دولت فدراتیو نیست که بگیم که دولت محلی یه اتفاق قوانینی داره که با دولت محلی سلیمانیه تفاوت میکنه. نه.
بله.
اصلا یه جریانیست که هیچ مرکزیتی نداره. یعنی در کشور در بخش شمال عراق، در کردستان عراق، در شهر سلیمانیه یک زن میتونه با خواهرش یا با دوست دخترش با هم 2 تا زن برن به سینما و از سینما بیان بیرون برن خونهشون مثلا.
بله.
یا سر را قهوه بکنن یا آبزو بکنن برن خونهشون. این در سلیمانیه. در بصره یک زن بدون مرد نمیتونه بیاد بیرون شبها، امکان نداره.